نیم ساعت دیگه در همراهی شما هستیم با صبحانه با خبر. با سلام و درود و خوش آمد به شما اگر همینک به ما میپیوندین. امروز آدینه 16 اردیبهشت 1390 خورشیدی، برابر با 6 ماه می 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق محمد رضا کاظمی و سایر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده با مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش به اضافه موسیقی برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. امروز در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و گلستان هوا ابری همراه با اندکی بارانه. در استانهای غرب کشور هوایی نیمه ابری برقراره. در اصفهان، شیراز و تهران هم هوا نیمه ابری گاه ابریه. در خوزستان، خراسان، یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان، سمنان، قزوین هوا صافه و در کرانه های دریای خزر در بخش غربی یعنی در گیلان هوا آفتابی تره تا در شرقش. باید اضافه کنم که در بعد از ظهر به شمار ابرها اضافه میشه همراه با اندکی باران در غروب. البته فردا شنبه در شمال غربی کشور و غرب کشور و همچنین تهران باران خواهد بارید. امروز تقریبا دمای هوای اغلب شهرهای ایران بالاتر از 10 درجه است. در تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، سنندج، کرمانشاه، همدان 10 تا 11 درجه بالای صفر. در رشت، تهران، سمنان، بیرجند و مشهد 17 درجه. در قزوین، اصفهان و چالوس 14 درجه. در شیراز و کرمان 15 درجه. در زاهدان و اهواز 21 درجه. در آبادان، بم، بندرعباس و ایرانشهر 25 درجه بالای صفر و در یزد 19 درجه. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز 26 درجه بالای صفر پیش بینی میشه. گرمترین شهر کشور هم آبادانه با حد اکثر 39 درجه بالای صفر در بعد از ظهر. خب پس از شنیدن وضع هوا نوبت شنیدن خبرها میرسه. مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر همچنان که وعده کرده بودیم به همت همکارم محمد رضا کاظمی تهیه و اجرا میشه. با سلام دوباره.
سلام و درود و شما و شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز با شماری از سربازان شرکت کننده در عملیات علیه اسامه بن لادن رهبر القاعده دیدار می‌کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند آقای اوباما قرار است در این دیدار شخصا از این سربازان تشکر کند. نیروهای ویژه آمریکایی روز دوشنبه با حمله به مخفیگاه اسامه بن لادن در شهر ابتابا در نزدیکی اسلام‌آباد پایتخت پاکستان رهبر القاعده را کشتند. وزارت خارجه ایران از تلاش‌های دولت سوریه برای اجرای اصلاحات ستایش کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت خارجه ایران پنجشنبه شب در بیانیه‌ای نوشت تلاش‌های رهبری و مردم سوریه برای اصلاحات در جهت منافع ملی این کشور مسئولیتی مهم است که ملازمت آن با مدارا هم در بیان مطالبات و هم در پاسخگویی به آنها موفقیت بزرگی را برای سوریه به دنبال خواهد داشت. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در واکنش به اعتراضات مخالفانش تا کنون چند بار وعده اجرای اصلاحات داده است، اما اعتراضات و سرکوب شدید معترضان همچنان در این کشور ادامه دارد. در همین ارتباط شاهدان عینی به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند نیروهای امنیتی سوریه برای مقابله با اعتراض‌های احتمالی در مراکز چند شهر این کشور مستقر شدند. این احتمال وجود دارد که مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از نماز جمعه امروز همچون هفته‌های گذشته تظاهراتی را برگزار کنند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند در 7 هفته گذشته بیش از 550 تن از معترضان سوری توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته و هزاران نفر زخمی و بازداشت شدند. آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه میگوید در هفته‌های آینده یک صندوق ویژه برای کمک مالی به مخالفان حکومت لیبی راه اندازی می‌شود. آقای ژوپه که روز پنجشنبه در جلسه گروه تماس لیبی در شهر روم ایتالیا شرکت کرده بود افزود پاریس در حال بررسی مشارکت احتمالی در این صندوق است. بودجه این صندوق قرار است از کمک مالی کشورهای مختلف و همچنین دارایی‌های توقیف شده حکومت لیبی تأمین شود. دولت لیبی این طرح را به دزدی دریایی شبیه دانسته است. دولت آمریکا در ماه‌های آینده درباره حذف نام مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی تصمیم گیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانیل بنجامین از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به نمایندگان سنای این کشور گفت تصمیم گیری در این باره ظرف کمتر از 6 ماه انجام خواهد شد. برخی از سیاستمداران آمریکایی از جمله جیمز جونز، مشاور سابق رئیس جمهوری این کشور، در ماه‌های اخیر خواستار حذف نام مجاهدین از لیست سازمان‌های تروریستی شده بودند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک گفت جمهوری اسلامی در صورت دست یافتن به بمب اتمی به اسرائیل حمله نخواهد کرد و احتمال چنین اقدامی ضعیف است. بهای نفت خام با کاهش 8 درصدی به کمتر از 100 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت روز پنجشنبه در بازار بورس کالای نیویورک به قیمت 99 دلار و 80 سنت معامله شد. کاهش بهای نفت در پی انتشار گزارش وزارت کار آمریکا درباره افزایش تعداد متقاضیان حقوق بیکاری در این کشور روی داده است. و جمعی از همانگان مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه از تصمیم خود برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح که از سوی علی مطهری نماینده منتقد دولت تهیه شده تاکنون توسط 90 نفر از نمایندگان امضا شده است. خبرگزاری مهر محور سوالات را اقدامات غیرقانونی دولت از جمله عدم پرداخت اعتبارات مصوب برای متروی تهران، معرفی نشدن وزیر برای وزارتخانه‌های ادغام شده و نحوه برخورد با حیدر مسلحی وزیر اطلاعات عنوان کرده است.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، حالا بریم سراغ سایر مطالب. سارا شورد، یکی از سه جوان آمریکایی متهم به ورود غیر مجاز به ایران که برخلاف دو همسفر دیگش مدتی پیش از زندان آزاد شده و در آمریکا به سر میبره، گفت روح و روان حضور در جلسه دادگاهش در ایران رو نداره. به گفته جامعه بهایان ایران در سازمان ملل متحد، فشار بر بهایان در ایران بیشتر شده. پس از شنیدن سومین ترانه بامداد امروز در همراهی علی ناظمی از رویدادهای مربوط به جهان موسیقی و هنرمندان موسیقی مطلع میشیم. سارا شورد، یکی از سه جوان آمریکایی که از سوی جمهوری اسلامی به ورود غیرمجاز به ایران متهم شده، گفته به توصیه روانپزشکش قادر به شرکت در جلسه دادگاه در ایران نخواهد بود. وی در گفتگو با رادیو فردا اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی به ایران رو هم رد کرده. نادر صدیقی در واشنگتن.
در پی احضار سارا شورد توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای حضور در دادگاه، این شهروند جوان آمریکایی که پس از 14 ماه بازداشت سال گذشته با سپردن وثیقه 500,000 دلاری آزاد شد، دلیل عدم توانایی خود برای شرکت در جلسه دادگاه را تجویز پزشک و ناراحتی‌های عصبی ناشی از دوران زندان ذکر کرد.
I can't go back for the trial. There's a part of me that would like to stand by Shane and Josh and to defend our innocence in court.
سارا شورد گفت که بخشی از وجودش میگوید که باید در کنار نامزد و دوستش از بیگناهی هر سه در دادگاه دفاع کند، ولی میافزاید که متاسفانه پس از تجربه‌ای که داشته است، بازگشت به ایران برای او خوفناک است.
All of the charges of espionage are completely baseless.
خانم شورد اتهام‌های مربوط به جاسوسی را بی‌پایه و اساس خواند و گفت یکی از اتهام‌ها این است که ما پیش از کوهنوردی به بغداد رفته ایم. واقعیت این است که من و جاش هرگز در بغداد نبودیم. نامزد من برای مدتی به عنوان گزارشگر مستقل در بغداد کار کرده است.
Another allegation is that we had some kind of equipment.
سارا شورد افزود اتهام دیگر این است که نوعی تجهیزات با خود داشتیم، ولی مایلم این نکته را بگویم که ما به هنگام بازداشت توسط سربازان ایرانی و یک سروان حتی لباس مناسب به تن نداشتیم و اولین کاری که ماموران ایرانی انجام دادند تهیه حجاب اسلامی برای من بود. بنابراین از نخستین دقایق مقام‌های ایرانی می‌دانستند که ما قصد ورود به ایران را نداشتیم.
Last year after I was released, The chief of human rights, Mohammad Javad Larijani, he stated publicly.
سرشار به این نکته نیز اشاره کرد که پارسال پس از آزادیش، محمد جواد لاریجانی، رئیس امور حقوق بشر قوه قضاییه، آشکارا گفت که آزادی من به خاطر اطمینان یافتن مقام‌های قضایی از عدم توانایی‌ام برای جاسوسی بوده است. شین باور و جاش فتال هم قادر به جاسوسی نیستند. ما حتی یک کلمه فارسی هم بلد نبودیم. سرشار افزود حتی اخیراً اطلاعیه‌ای از سوی وزیر امور خارجه ایران در ژنو انتشار یافت که در آن وضعیت شین و جاش را مشابه پرونده روزنامه‌نگاران آلمانی اعلام کرد که از روی دلسوزی پس از 4 ماه آزاد شدند. آقای صالحی همچنین ابراز امیدواری کرد که پرونده شین و جاش هم به دور از پیش داوری رسیدگی شود.
Because this process has been so excruciatingly long and painful and we've suffered so much.
خانم سرشار اظهار امیدواری کرد که به خاطر رنج‌ها و مشقت‌هایی که طی این مدت مدید متحمل شدند، فرصت دادگاه فرصتی برای حل این مشکل باشد. او گفت من در قلب خود احساس اطمینان می کنم که عدل و داد شامل شین و جاش خواهد شد و با دلسوزی بیدرنگ آزاد خواهند شد.
And shown compassion and released immediately.
خانم سارا شورد در پایان این گفتگو به رادیو فردا گفت که 5 ماه است هیچ گونه ارتباطی با شین باور و جاش فتال فراهم نشده و وکیل آنها هم اجازه ملاقات با موکلین خود نداشته است.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. منابعی در جامعه بهایان ایران اظهار داشتند که فشارها بر پیروان این آیین در ایران افزایش پیدا کرده. در همین زمینه دایان علایی نماینده جامعه بهایی در سازمان ملل متحد به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ میده.
متاسفانه الان 74 تا ایرانیان بهایی هستند که در زندان جمهوری اسلامی هستند فقط به خاطر اینکه بهایی هستند و متاسفانه روز به روز این تعداد بیشتر میشه. یعنی واقعا هفته ای نیست که ما خبر دستگیر یکی یا چند تا از بهاییان نشنویم و همون جوری هم که میدونید حکم هم روز به روز بیشتر میشه. یعنی حتی برای 7 مدیران سابق جامعه بهایی، اینها بعد از دادگاه تجدید نظر که حکمشون از 20 سال به 10 سال تبدیل شده بود، دوباره به خاطر درخواست دادستان کل کشور به 20 سال اینا محکوم شدن که همونجور که میدونین بلندترین مدتیه برای یک زندانی عقیدتی در ایران. و بازم همونجور که میدونید وضعیت در زندانهای ایران برای همه ولی مخصوصا برای زندانیان عقیدتی خیلی خیلی سخته و خب اینم البته برای بهائیان هم همینطور هست.
در گزارش گفته شده که یک پیرو آیین بهایی به نام آقای وجیه الله میرزا گلپور که سالمند هستند و 71 سال دارند در استان مازندران بازداشت شدند و بعد از چند بازجویی خشن با پابند در سطح شهر تونکابون گردانده شدند. بنابر گزارش‌ها ایشون مبتلا به بیماری قلبی هم هستند. در مورد ایشون شما اطلاعی دارین؟
در مورد ایشون متاسفانه ما هنوز اطلاعی دقیقی نداریم ولی متاسفانه من وقتی این خبر رو شنیدم واقعا یاد زمان قاجاری افتادم و واقعا آدم حس میکنه که الان در ایران اگه همچین چیزی واقعا اتفاق افتاده باشه ما رو میبره 150 سال پیش. ولی به هر حال وضعیت از لحاظ بازجویی، از لحاظ سختی در زندان، از لحاظ اینه که کسانی که الان دستگیر شدن و بیمار هستن هیچ نوع دررسی درست ندارن به دکتر یا به معالجه که لازم دارن و این خب یه وضعیتی که البته فقط برای بهائیان نیست، برای تمام زندانیان عقیدتی هست در ایران.
فکر میکنین کمیته های فرعی سازمان ملل در این مورد واکنشی نشون بدن وقتی که خبر موثقش منتشر بشه؟
خب ببینید متاسفانه ایران الان یکی از بزرگترین ناقضین حقوق بشر هست و همونجوری که میدونین در ماه مارچ گذشته شورای حقوق بشر یک قطعنامه رو تصویب کرده که یک گزارشگر ویژه مخصوص برای نقض حقوق بشر در ایران انتخاب کرده و این شخص از ماه ژوئن انتخاب میشه و گزارش خواهد داد و مطمئنن تمام نقض‌های حقوق بشری که در ایران اتفاق میفته این گزارشگر ویژه تمام نقض‌های حقوق بشر رو پیگیری خواهد کرد و گزارش رو هم به مجمع عمومی هم و هم به شورای حقوق بشر خواهد داد.
دایان علایی نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. میرسیم به سومین ترانه بامداد امروز که ترانه غربیه به نام او مای هارت از گروه R.E.M. یکی از مشهورترین گروه‌های راک آلترناتیو که پس از 3 سال سکوت چندی پیش آلبوم تازه‌ای به بازار روانه کرد به نام Collapse Into Now. R.E.M. در این آلبوم از همکاری هنرمندان دیگه‌ای هم بهره گرفته، مثل پیچز خواننده کانادایی، پتی اسمیت موزیسین سبک پانک و راک، و ادی ودر خواننده گروه پرل جم. یکی از ترانه های آلبوم تازه R.E.M. رو میشنویم به نام او مای هارت. در اینجا گزارشی خواهید شنید از مانیا منصور درباره خودکشی شاعر و نویسنده کرد وریا مظهر در فنلاند.
همین که پای شکستم را از در حیات توی کوچه گذاشتم، یادت نرود چمدان‌هایم را از دستم بگیر. زیاد نه، اما تا یک حدود مشخص وانمود کن مضطربی. بعد بلافاصله یک تاکسی برایم بگیر و تا ایستگاه قطار برای بدرقه‌ام بیا. من از پنجره قطار عزیزم به جای دوبار 3 بار دستم را برایت تکان تکان می‌دهم. خبر یک جمله بود: وریا مظهر شاعر تبعیدی کرد خودکشی کرده است. ابتدا شایعه خودکشی این شاعر 36 ساله با ابراز بیخبری دوستانش از او طی 3 ماه اخیر قوت گرفت، تا اینکه روز چهارشنبه برخی از سایت‌های ادبی کردی و همچنین سایت‌های خبری نوشتند آقای مظهر روز اول ماه می 10 اردیبهشت در هلسینکی پایتخت فنلاند خودکشی کرده است و این خبر از سوی صمیمی‌ترین دوست این شاعر و نویسنده تایید شده است. وریا مظهر با اسم مستعار آیرو از سالها پیش در فنلاند زندگی میکرد و آنطور که دوستانش در اینترنت و شبکه اجتماعی فیسبوک نوشتند، این اواخر از سردی جایی که زندگی میکرده و همینطور سردی رابطه ها شکایت داشته و روحیه‌اش خوب نبوده است. وریا مظهر داستان و اشعارش را به فارسی و با زبانی ساده و همه فهم مینگاشته و بیشتر اشعارش را به دختر 8 سالش کلارا تقدیم کرده است. مجموعه داستان چیدن قارچ به سبک فنلاندی از آثار مطرح اوست که در سال 84 توسط نشر نی در تهران منتشر شده است. او همچنین 2 مجموعه شعر به نام‌های داد نزن در این آینه کسی نیست و هایکوهای تجزیه طلبانه پیشمرگ زخمی در تیراژ محدود در کانادا به چاپ رسانده بود. از وریا مظهر مجموعه شعری به نام تلویزیون خراب نیز بر جای مانده که تاکنون در جایی منتشر نشده است. یکی از نزدیکان آقای مظهر در یادداشتی که در سایت اخبار روز منتشر شده در مورد او نوشته است: از راه شعرهایش تا حدودی به جهان تاریک و پیچیده ذهنیش و نگاه سنگین و ریزبینش به اشیا و محیط پیرامون پی برده بودم و تراژدی انسان و انسانی زیستن را از جهان بینیش دریافته بودم، اینکه به تنهایی غم عالم را بر دوش می‌کشید، غمی که در نهایت منجر به مرگ او شد، مرگی که در شعرهایش نیز می‌زیست. همانطور که هر روز از سر کار میایی، لم میدهی روی مبل، چشمهایت را آهسته میبندی و آهسته به طور خیلی آهسته میمیری. همزمان داری فکر میکنی شعری میخوانی که فکر میکند آسانترین راه مقابله با مرگ مردن است، به شیوهی کاملا آرام و طبیعی.
هرچند در طول برنامه موسیقی به تناوب شنیدیم، اما از خبرهای جهان موسیقی هم بد نیست با خبر بشیم در همراهی علی ناظمی. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما حسینی، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان این برنامه.
آقای ناظمی، روز پنجشنبه مسابقه بین المللی آواز در یروان پایتخت ارمنستان برگزار شد و مثل اینکه ایران هم در این مسابقه نمایندگانی داشت.
علیرضا شفقی نژاد رهبر ارکستر فیلارمونیک به عنوان داور در این مسابقه حضور داشت. البته این حضور دومین بار او در این مسابقات هست که شنیده میشه 4 خواننده از ایران در قسمت آواز موسیقی کلاسیک این رقابت هم شرکت داشتن.
درباره حضور هنرمندان ایرانی در خارج از کشور بد نیست اشاره کنیم به کنسرتی که روز پنجشنبه گروه موسیقی مقام به همراه سپیده رئیس سادات در لندن اجرا کرد.
گروه مقام توضیح بدم که به موسیقی نواحی و مقامی ایران توجه داره و در واقع موسیقی های خطه های مختلفی چون بلوچستان، کردستان، لرستان و آذربایجان رو میازمایه و البته از اونها آریه ها و موتیف های ملودیک رو به استعاره گرفته. اما راجع به خانم رئیس سادات بگم که اونم خواننده در واقع نوازنده مشهوری هم و بیرون از ایران فعالیت داره که البته خواننده های دیگه هم گروه مقام رو همراهی کرد. جالب اینجاست که رادیوی بی بی سی شبکه 3 هم به این گروه مقام پرداخته بود و یک اجرای از اونها رو پیشتر پخش کرده بود. آهنگ بیات کرد که ساخته بیچخانی هست گوش بدیم. این آهنگ رو گروه مقام بازسازی کرده.
یکی از اعضای گروه راک آمریکایی دیسمبریست دچار سرطان شده، امیدواریم که خوب بشه چون خیلی جوونه.
دقیقا همینطوره، جنی کونلی دچار سرطان سینه شده، اما اینجوری که توی بلاگش نوشته این سرطان تو مراحل پیشرفته نیست و امید داره که زود بهبود پیدا بکنه. راجع به خود گروه دیسمبریست همینجوری که شما گفتین گروه راک از آمریکاست، از ایالت اورگان، گروه راک مستقلی که موسیقی سنتی راک رو هم تلفیق میکنه با اینجور موسیقی و از سال 2000 فعاله. I was just some so a teen feeling round her fingers to get in.
یک گروه راک بریتانیایی و اون هم گروه صاحب نامی چون مامفورد اند سانز میخواد از محبوبیتش استفاده کنه برای احیای نام باشگاه ویمبلدون.
دقیقاً همینطور که شما میگین، قراره که 3 روز دیگه این گروه برای باشگاه AFC ویمبلدون اجرا بکنه و آیدی این کنسرت رو کمک کنه به این باشگاه. این باشگاه الان در لیگ های انگلیسی بازی نمیکنه. باشگاهی که روی خرابه های ویمبلدون قبلی ساخته شد و الان میخواد دوباره برگرده به دسته های بالاتر فوتبال. و این گروه اعلام کرده که از اونجایی که 2 تا از اعضای گروه طرفدار پرپاقرص ویمبلدونن، قراره که اون کمک رو به این باشگاه بکنن.
خب آقای ناظمی، کدوم یکی از ترانه هاشون رو پیشنهاد میکنین برای بامداد امروز از گروه مانفورد اند سانز؟
ترانه شیرمرد کوچک. این ترانه بود که در سال گذشته نامزد بهترین آهنگ راک سال در جایزه گرمی شد. آهنگی که خیلی معروفه و خواننده گروه مارکوس مانفورد میگه که داستانش خیلی شخصیه و نمیتونه راجع به جزئیاتش حرف بزنه، اما ادامه که میده میگه که این درباره دوره از زندگیشه که از خودش مفتخر نبوده و خوشحال نبوده و خواسته با این آهنگ اون احساساتش رو بیان کنه.
خب پس بشنویم ترانه لیتل لایون من، شیر مرد کوچک، از مانفورد اند سانز. Rate yourself and rake yourself. Take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my... yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? به پایان برنامه رسیدیم. لحظاتی به ساعت 8:30 مانده براتون آرزوی آدین